ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر امور خارجه ایران می‌گوید تهران خواستار تضمین‌های قوی‌تری از آمریکاست. تیم بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد زاپوریژیا در جنوب اوکراین شد. دو آخوند در قم مورد حمله قرار گرفتند. وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران خواستار تضمین‌های قوی‌تری از آمریکاست. این در حالی است که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده که برجام ظرف روزهای آینده احیا شود. جوزپ بورل که برای شرکت در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به پراگ پایتخت جمهوری چک سفر کرده، این ابراز امیدواری را ناشی از آن دانست که پاسخ‌های معقولانه‌ای از سوی ایران و آمریکا به متن نهایی این اتحادیه دریافت کرده است. در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: من امیدوارم که ظرف روزهای آینده این لحظه حیاتی را از دست ندهیم و بتوانیم به توافق دست پیدا کنیم. ایران روز 24 مرداد به متن نهایی اتحادیه اروپا پاسخ داده بود. تیم بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رهبری رافائل گروسی رئیس این نهاد بین‌المللی روز چهارشنبه وارد شهر زاپوریژیا در جنوب اوکراین شد و از آنجا که قرار است از نیروگاه هسته‌ای اشغال شده توسط روسیه بازدید کند. بازدید بازرسان و مقامات ارشد آژانس در پی افزایش نگرانی‌ها از احتمال نشت مواد رادیواکتیو به دلیل هدف قرار گرفتن بخشی از این نیروگاه و مناطق اطراف آن در نبرد میان نیروهای روسیه و اوکراین صورت می‌گیرد. روسیه که از روزهای ابتدایی تهاجم نظامی در اسفند پارسال این نیروگاه را اشغال کرده، مدعی است که نظامیان اوکراینی آن را هدف قرار دادند. اوکراین این ادعا را در واقع رد کرده و نیروهای روسی را مسئول حملات به تأسیسات نیروگاه و مناطق اطراف آن معرفی می‌کند. خبرگزاری حوزه روز چهارشنبه از حمله دو نفر در قم با لوله به دو آخوند که امام جماعت دو مسجد هستند در روز هفتم شهریور خبر داد. بوستانی امام جماعت مسجد متحد المؤمنین قم به خبرگزاری حوزه گفت دو جوان که با لوله آهنی به امام جماعت مسجد کوچه رهبر حمله کرده بودند، با دیدن او به ماشینش حمله ور شدند و تمام شیشه های ماشین را خرد کردند و خودش را به شدت با لوله کتک زدند. وی گفت از ناحیه دست مجروح شده و امام جماعت دیگری به نام حیدری در بیمارستان بستری شده و باید جراحی شود. امام جماعت مسجد متحد المؤمنین از نیروی انتظامی نیز به دلیل تأخیر 40 دقیقه‌ای در رسیدن به محل انتقاد کرد و گفت تا الان هیچ اقدامی برای بازداشت ضاربان انجام نشده است. ایسنا میگوید امانوئل مکرون در پیامی محرمانه خواستار میانجیگری تهران در جنگ اوکراین شده است. پس از آنکه معاون سیاسی ابراهیم رئیسی از پیام مهم یک مقام ارشد اروپایی به تهران خبر داد، خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه نوشت که این مقام اروپایی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است. به گزارش ایسنا، آقای مکرون از ابراهیم رئیسی خواسته است ایران در جنگ روسی در اوکراین میانجیگری کند. محمد جمشیدی معاون ابراهیم رئیسی در توییتی نوشت این پیام را حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به روسیه برده است. نماینده تبریز با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس گفت اختلاس در بانک‌ها بیشتر و هولناکتر از فولاد مبارکه است. احمد علیرضا بیگی در گفتگو با عصر ایران تاکید کرد در گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌ها هم اسامی اصولگرایان وجود دارد و هم اصلاح طلبان. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد ساختاری شدن فساد در جمهوری اسلامی پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
یک دهه پیش موقعی که اخبار مربوط به اختلاس 3000 میلیاردی منتشر شد، واقعا جامعه و افرادی که پیگیری میکردن اخبار رو شوکه شدند. بعد موقعی که اخبار مربوط به فساد هولدینگ یاس متعلق به سپاه پاسداران با عدد 13000 میلیارد تومان منتشر شد، واقعا خیلی‌ها فکر کردن ایران وارد عصر تازه‌ای از تبهکاری و راهزنی شده. گزارش رسمی مجلس در مورد فساد در فولاد مبارکه میشه 93000 میلیارد، یعنی 92.8 میلیارد، یه عدد حیرت‌آور 93000 میلیارد اومدین دیگه شک و تردید نمیگذاره که این فساد فقط یک فساد ساختاری نیست، بلکه فسادی است که تمامی اجزای کشور و ساختار بوروکراتیک جمهوری اسلامی رو در خودش هضم کرده. و حالا اگر حرفای احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس رو بشنوید در مورد تک و تفحص از بانک‌ها که میگه عدد خیلی بزرگتره و تازه میگه خراج نهایی هم هست، اون موقعی که شما میتونید تصویر بهتری داشته باشید. این طرح تک و تفحص از مؤسسات غیر دولتی احتمالاً البته حدود یک سالی هست، چون دو تا طرح تفحص در مجلس بود، یکیش مال بانک مرکزی بود، یکیش مال بانک‌های غیر دولتی، حدود یک سالی هست. رئیس این طرح همون سید احسان خاندوزی بود که الان وزیر اقتصاد و رفت کابینه. البته نتایج این طرح تفحص نهایی نشده، آخرین اخبار رسمیشون بود که شاید یک سال دیگه زمان میخوان، منتها تا همین حدش هم یافته‌هایی که وجود داره و هر از گاهی منتشر میشه نشون میده که در واقع بانک ها چطور حیات خلوت نهادهای حکومتی، حیات خلوت فعالان سیاسی، حیات خلوت نهادهای نظامی هستن، چطور بانک ها در واقع یک نوع واسطه هستن برای اون چیزی که اسمشون میذارن غارت یا چپاول منابع عمومی ایرانیان، و چطور فساد در ایران دیگه از حد فساد ساختاری فراتر رفته، به شکل جدید شاید منحصر به فردی از فساد تبدیل شده که توش هم مافیا میبینید، هم پاستای قدرت میبینید، هم گروه های ایدئولوژیک میبینید، هم منافع متعدد. و به همین خاطر هم هست که ایران رو همین شکل فساد در این شرایط تحت فشار بین‌المللی، در این شرایط انزوا و بدبختی نگه داشت.
این آقای احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در گفتگویی که با عصر ایران داشته میگه اگر گزارش تحقیق و تفحص بانک ها منتشر بشه معلوم نیست اعتماد مردم نسبت به دولت و نظام جمهوری اسلامی چقدر متزلزل بشه. شما این رو چطور تفسیر میکنید؟
ببینید البته در مورد فساد شبکه بانکی و اوضاع بسیار وخیم شبکه بانکی حداقل بین کارشناسان یا افرادی که اخبار رو پیگیری میکنن من فکر نمیکنم اختلاف نظری وجود داشته باشه. سال هاست که در واقع همه میدونن این بانک ها به جای بانکداری رفتن سراغ بنگاهداری، انبوه‌سازی، سرمایه‌گذاری های عظیم. همه میدونن بخش بزرگی از فرایند خلق پول در ایران در واقع فرایندی است که پولش به جیب خودی ها میره، بیش از این در صحبت ابر بدهکاران میشه. همه در مورد نقش عظیم این بانک ها در شبکه‌های فساد و ساختار فساد در ایران اطلاع دارن. میخوام بگم گزارش تک و تفحص مجلس فقط یک نورافکن است، خیلی کوچیک هم خواهد بود. یه بخش دیگه، یه قطعه دیگه از این پازل شما در جریان مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز در دولت روحانی دیدید که اعداد حیرت آوری که هنوز معلوم نیست کدومش چقدر درسته، از حدود 30,000 میلیارد تومان تا 70,000 میلیارد تومان توسط مقامات دولتی آقای نوبخت و اینا مطرح شد که این پولی بود که دولت پرداخت به این کلاهبرداران واسه اینکه فقط بحران رو بخوابونه، کسانی که در قالب مؤسسات مالی عملا چپاول کردن کشور رو. نفهمیدین کیا هستن. میخوام بگم که یادتون نره فساد در شبکه بانکی یا در ساختار بانکداری ایران یک چیز مستقلی نیست، جزئی از ساختار فاسد در اقتصاد ایران هست، ساختاری که اصلا فساد بخشی از مکانیزم میشه برای تامین منابع مالی نیروهای نظامی یا حالت ایدئولوژیک. به هر حال پولهایی که در یمن هزینه میشه، در سوریه، در غزه، در جاهای دیگه هزینه میشه، اینا که در لایحه بودجه ایران نیست، حتی یک ریالش هم نیست و اعدادش هم خیلی بیشتر از این بودجه های رسمی نهادهای نظامی است. یادتون نره در فایل صوتی افشا شده از فرماندهان سپاه عزیز جعفری و آقای صادق، اونجا خیلی روشن آقای صادق و عزیز جعفری میگن که آقای خامنه ای دستور داده 90% این پول گردش مال این پول و سودش بره برای سپاه خود. بنابراین میخوام بگم فساد جزئی از فرآیند اصلا حکمرانی در جمهوری اسلامی است و چیزی نیست که بشه باهاش اصلا در این ساختار برخورد کرد.
و البته همین آقای احمد علیرضا بیگی تاکید کرده، میگه که تا الان در هر فسادی که متمرکز شدیم اسم آقایان جهانگیری، آخوندی و واعظی در صدر سوء استفاده کنندگان بوده، ولی در گزارش تحقیق و تفحص از بانک ها هم اسامی اصولگرایان وجود داره و هم اصلاح طلبان. پس بر اساس این گفته آیا میشه گفت که اصلا فرد پاکی در جمهوری اسلامی باقی مونده؟
چون که گفتم اصلا رانتجویی و رانتخاری در واقع جزئی از مکانیزم سیاست ورزی در جمهوری اسلامی شده و این یک تحلیل نیست. حتی چهره‌های حکومتی صاحب نفوذ مثل احمد توکلی که نهادهایی برای مبارزه با فساد یقه سفیدها تشکیل دادن بارها این رو گفتن که اصلا رانتجویی جزئی از سیاست ورزی شده، یعنی رسما فعال سیاسی و نماینده مجلس میشن که مثلا فلان 1,000 میلیارد تومان پول بردارن. در موردش مطالعات مفصلی شده، خیلی واضحه اصلا شما الان نماینده مجلس بخواید بشید عدد قابل ملاحظه شما باید هزینه بکنید. در ایران هم که ما تحزب ساختار یافته نداریم، خب شما تمام حقوق 4 سال نماینده مجلس رو جمع بزنید، بخش بسیار کوچیکی از اون هزینه که او باید بکنه بیاد وارد مجلس شده. خیلی واضحه که فساد در چه حدی وجود داره. منتها در مورد اسامی یادتون نره که در ایران نه تنها ما فساد ساختاری داریم، بلکه مکانیزم مبارزه با فساد هم مشکل داره. یعنی بخش بزرگی به گفته نایب رئیس اسبق مجلس بهزاد نووی 60% اقتصاد مولد ایران در اختیار نهادهای رهبری جمهوری اسلامی تحت فرمان او، از قضا ستاد اجرایی فرمان امام، نمیدونم بنیادها، قرارگاه خاتم الانبیا، و خب اینا نه برش نظارت میشه نه مالیات میدن نه کسی میدونه چه خبره. بقیه بررسیه که میشه تو اون 40% و تازه تو اون 40% هم اطلاعات پاسداران، دستگاه امنیت، اینا همشون متعلق به جناح تند تحت فرمان رهبر هست، به فساد خودی هاشون عمدتا رسیدگی نمیکنن و معدود مواردی هم که رسیدگی میشه اخبارش بیرون نمیره. برای اگه میبینید اسامی خاصی بیشتر میاد بیرون، به این معنی نیست که بقیه پاک دامنن یا جناح دیگه پاک دامن هست، به این معنی است که مبارزه با فساد هم در ایران جناحی و سیاسی.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی بازداشت یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی را تایید کرده است. او نام فرد دستگیر شده و اتهام او را اعلام نکرد، اما پیشتر گزارش‌های تایید نشده‌ای از بازداشت قاسم مکارم شیرازی، بازرس ویژه و مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی منتشر شده بود. بر اساس گزارش‌ها او نوه آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید نزدیک به حکومت است. محمد زرقامی از فریبرز کلانتری، خبر نگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه، جویای اطلاعات بیشتری درباره این خبر شده است.
در اصل خبر که در خصوص آقای قاسم مکارم شیرازی مشاور عالی و بازرس ویژه آقای رستم قاسمیه، البته آقای رستم قاسمی قرار بود که ایشونو بذاره مسئول دفتر خودش و مدیر کل حوزه ریاست که نهادهای امنیتی همون موقع با توجه به سوابق که ازشون داشتن ایشونو تایید نکرده بودن برای این پست و ایشونو مجبور شد که بذاره در این پست. البته روایت های مختلف شد در مورد ارتباط ایشون با آقای مکارم. اوائل خیلی ها میگفتن برادرزاده ایشونه که، و یک روایتی هم هست که به مورد ایشون نوه پسری آقای مکارم شیرازیه که قریب به یقین به احتمال زیاد این روایت دوم صحت داشته باشه، بیشتر که ایشون نوه پسری آقای مکارم شیرازی هستش.
مشخصا این آقای قاسم مکارم شیرازی تخلفاتی که انجام داده تو چه حوزه‌ای بوده و آیا اطلاعاتی در دست هست که ایشون چه فعالیت‌هایی داشته؟
اون چیزی که مشخص شده تا الان اینه که ایشون دو حوزه بوده. یکی در حوزه شهر جدید پردیس بوده که انگار اونجا یه شبکه‌ای بوده و کارهایی کردن در خصوص خرید و فروش زمین‌های اونجا. یه بحث مهم دیگه هست در مورد فروش پست‌ها بوده در شرکت‌هایی که زیر مجموعه به اصطلاح وزارت راه بودن، که میگن بعضی شرکت‌ها رو مثلا برای سمت مدیرعاملی 7 میلیارد تومان و یا عضویت هیئت مدیره بین 3 تا 5 میلیارد تومان پول گرفتن. یه بحث هم بحث رشوه است، البته به سبک دهه 70 که خیلی منو تعجب، برای من خودم متعجب شدم وقتی خبرو شنیدم که اینا رشوه میگرفتن به سبک دهه 70 نقدی، اونم به شکل یورو. اینم یکی از و اصلا ایشونو موقع همین دریافت، یعنی سر قرار دریافت رشوه دستگیرش کردن.
و اینکه در سرنوشت آقای قاسم مکارم شیرازی اطلاعی در دست هست و آیا تنها مسئله به برکناری ختم شده یا مسائل دیگری رو هم در پی داشته؟
من فکر میکنم که برکناری یا دستگیری شاید با توجه به این موضوع، یعنی موضوع رسانه‌ای که انجام شده، اتفاق خاصی نیفته. حالا برای خود ایشون، برای آقای رستم قاسمی که اصلا فکر نکنم اتفاقی بیفته، علی رغم اینکه میگفتن میخوان عوض کنن یا ایشون استعفا میده یا برکنار میشه. امروز همین معاون پارلمانی آقای رئیسی گفت نه، ایشون برکنار نمیشه و من با فساد برخورد میکنیم. و جالب اینه که تقریبا تمام خبرگزاری‌ها و حالا روزنامه‌های فردا هم باید ببینیم که بیشتر عکس و یا تیترهای یکیشون رو از اول صبح به اصطلاح بعد از این صحبت‌های انقلاب در حوزه مسکن و اینا به اصطلاح اختصاص داده بودن به همین آقای رستم قاسمی و صحبت‌های ایشون پیرو به صحبت‌های آقای خامنه‌ای در مورد مسکن.
بله، گفتگوی بود با فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.